أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين یه گفتگوی باقی ماند در ذیل مسئله قبل. مسئله قبل فرمودن لوزنا به امرأت فی العدت الرجیه حرمت علیه ابدا کذات البعل دون البائنه و من فی عدت الوفات ولو علم به انها کانت فی العده ولم یعلم به انها کانت رجعیتن او بائنه فلا حرمته. علم اجمالی دارد که در عده بوده اما نمیدونه در عده رجعیه بوده یا در عده بائنه، این حرمت نمی آورد. چرا؟ آیون فل جمله مرحوم آی حکیم فرمودند للاصل المقتضی للبنا ظاهرن علی الحل. آیا مقصود اصالت الحلیه است یا عموم الحلیه است؟ نه، این قبلش اصل موضوعی دارد و هو اصالت و عدم کونها فی العدت الرجعیه. مسلما اون وقتی که طلاق داده نشده بود در عده رجعیه نبود. سلام علیکم و رحمت. حالا که طلاق داده شد آیا در عده رجعیه قرار گرفت یا نه؟ استصحاب میکنیم عدمش رو، عدم و کونها فی العدت رجعیه. دوست بزرگوارمون دو روز تعطیلی روش فکر کردند و شبم روش خوابیدن که چرا نمیره سوال بکنه، مگر زبونش کم میاد که سوال کنه؟ بله اصل همه اصول همیشه جریانش بعد الفحص، اینا دیگه درش مستقره، هر موردی تکرار نمیشه. استصحاب یا براءت اصول دید اینا لا یجری الا بعد الفحص. یه بحث مفصلی شیخ در رسائل مرحوم آخوندم در کفایه و من المسلمات بینهم لا یجوز الرجوع الی الاصل الا بعد الفحص. حالا همه اینها اینه که بعد از فحصش و سوالش تا اونجایی که میتونست نه براش حل نشد و موند این که آیا عدتون رجعیه یا عدتون بائنه. درست شد هستاد؟ حالا میخوای همون اشکال تو بگی یا اشکال دیگه؟ کی قبل از کی این جهل رو پیدا کرد؟ قبل از عقل؟ قبل از کدوم عقد؟ عقدی الان نیست تو کار. در اینجا در مورد این بحث ما عقدی نیست. لوزنا به امرأت فی العدت رجعیه، مال شوهر قبلش. بله عده رجعیه بوده، عقدی تو کار نیست. عقد مسلم بوده، بوده زن اون مرد، اون مرد طلاقش داده و حالا یقین داره در عده است، اما نمیدونه طلاقش چگونه است، آیا طلاق رجعی است یا طلاقش با این بوده، خلع بوده. نه زنم رفت که رفت دیگه، پیداشم نمیشه. چی میدون فرض اینه، حالا دیگه یکی یکی تصویر مورد و چنین و چنان اون به جای خود، فرض اینه. صحبت تا اینجاش روشنه. مرحوم آقای خویی هم تقریر فرموده، اونی که اون روز مورد صحبت شد ما یه انقلت و غلطی اضافه کردیم صرفاً لتوضیح، و الا انقلتیست که قلتش روشنه، ولی صرفاً لتوضیح لا یقال اصالت و عدم کونهی فی العدت رجعیه معارضون به عدم کونهی، اصالت و عدم کونهی فی العدت البائنه. شما علم اجمالی دارید به یکی از این دوتا، یا اینجور شده یا اینجور، ولی هر دوش حالت سابقه داره. قبل از طلاق نه در عده رجعیه بود و نه در عده بائنه، حالا نمیدونم کدومشه، علم اجمالی دارم، هر دو اینها حالت سابقه داره، پس اون استصحابم جاری میشه و معارضه با هم. اصولا در موارد بسیار زیاد بحث علم اجمالی اینی که میگن در علم اجمالی یجب الاحتیاط، اصول مرخصه جاری نمیشود. چرا؟ مشکلش همینه. یا به تعبیر شیخ انصاری در مورد علم اجمالی اصلا اصول جاری نمی شود، چون اصول مغیاز به حتی تعلم، یا لا تنقض یقین الا به شک و انقضه به یقین آخر، و اینجا فرض این علم اجمالی است و علمون پس اصلا جای جریان اصلی است. یا به تعبیر مرحوم آخوند و متأخرین از ایشون که نه، اینجا اون علمی که غایت واقع شده علم تفصیلی است، نه این علم اجمالی، ولی عمده همینه که این دوتا اصل با هم معارضن. اگر یقین داری یکی از این دو کاسه نجس شد، باید از هر دو اجتناب کنی، ولو هر دو استصحاب طهارت دارد، اصالت و طهارت دارد، در این حال هم استصحاب طهارت هم اصالت و طهارت در هر دوش با هم میشه معارض، استصحاب میگه این پاکه، استصحاب دیگه میگه اینم پاکه، اصالت و طهارت میگه این پاکه، اصالت و طهارت میگه این پاکه، اینا هی میشن معارض و نتیجتا نه لا اصل فی المقام، ولذا باید احتیاط کرد. در هر حال اینجا نه، از این قبیل نیست، جوابش اینی که نه این چنین نیست. دوتا اصل اگر یکیش مبتلا شد به یه جهتی که جاری نمی شد، اون اصل دیگر جاریست و محکمه، علم اجمالی رو منحل میکنه، یعنی میگه اون علم تو اینجا نیست، طبعا اونجاست. اینجا هم از این قبیل، الان که شک دارد رجعیتون او بائنه، رجعی بودن اثر برش مترتبه، ان کانت فی العدت رجعیه تحرم علیه ابدا، اما اگر در رجعی در عده بائنه باشه، بحث طلاق و آثار طلاق و اینا که همه مشترکه، اون که بحث علم اجمالی در بینش نمیاد، در هر دو حال اون آثار هست، میمونه فقط همین اثر حرمت ابدی. نه در عده بائنه حرمت ابدی جعل نشده، حکمی نیست در این مورد. حرمتی وجود ندارد و نتیجتا اصل عدم کونهی فی العدت البائنه لا تجری، چون اثر برش مترتب نیست، فی نفسه باید اثر داشته باشه تا جریان پیدا کنه، اون وقت بشه در اثر علم اجمالی معارضه با اون اصل. ولی نه، اصل عدم کونهی فی العدت البائنه در مورد عده بائنه حکم نداریم، پس اثری برش مترتب نمی شود و لذاست که معارضه با او واقع نمی شه. این بحث کلیش عرض کردم، این ان قلت قول روشنه در جای خودش. حالا توضیحاً عرض کردیم که حالا بعضی از آقایون این قسمت زیل رو بحث و گفتگو داشتن که چه شد قضیه. بعد این بحث تمام، مسئله بعد، مسئله 24 سه تا مسئله داریم، 24 25 26 که اینا مربوط به هم دیگه هستن، دنباله یک دیگر هستن. چقا؟ بله، اون که دیگه معلومه اونم بود. نه، لو علم بکونها فی عدت رجعیه و شک فی انقضائها استصحاب بقای عده داره، معلومه، و نتیجتا یترتب برش حرمت نوشه. این سه تا مسئله دنبال همه که مرحوم سید در عروه هر سه مسئله را در ضمن یک مسئله ذکر کرده و عطف بر یک دیگر دنبال هم ذکر کرده. مسئله 24 ولا حول ولا قوت الا بالله، من لا تب غلام فاوقبه ولو به بعض الحشفه حرمت علیه ابدا ام الغلام و این علت و بنته و این نزلت و اخته. یکی از مواردی که موجب نشر و حرمت می شود، حالا به ما این که یشبه و الاخره به نوع من المصاهره در اینجا ذکر شده، در محرمات المصاهره. اگر کسی و نعوذ بالله با غلامی مجامعت کرد، اینم یحرم برش مادرش و دخترش و خواهرش. این اساس این مسئله رو در فروش. درباره اساس این مسئله و کلیش در جواهر می‌فرمایند بلا خلاف اجدو بل عن الانتصار والخلاف و غیره ما الاجماع علی بل هو فی اعلا درجات الاستفاق از استقامت و تواتر. ظاهرش ضمیر هو باید برگرده به همین نقل اجماع استفاضه، و اینکه نقل اجماع مستقیما نسبت داد ابتدا به انتصار و خلاف بعدم و غیره ما، ولی بعد در مجموع میگن این نقل اجماع در اعلا درجات استفاضه بلکه تواتره، خیلی ها ادعای اجماع کردن. چرا؟ نقل وقتی که شد نقل همینه دیگه، نقل یک روایت میتونه واحد باشه، میتونه مستفیضه باشه، میتونه متواتر باشه. معنای تواتر و استفاضه تعداد زیاد، استفاده استفاضه، اون اندازه‌ای که موجب قطع بشود میشود تواتر. اینو در همه جا میگه. حالا بله اجماع نقل دیگه، روایت هم میگه تواتر یا استفاضه به چه حساب میگن؟ میدونم که چرا به اصطلاح تو هر طبقه ایم تعداد زیاد نتیجتاً چه بشود که بشه متواتر؟ اونیست که موجب قطع بشه. تواتر ملاکش اصول قطعه. نه اون بله خبر واحد یقینی قطعیه، اصطلاح باره اینجاست، پشت سر هم کلمه تواتر با اینه. اجماع رو هم اگر عده بسیاری نقل کرده که یعنی فتاوای اینجا اجماع جدسی، او گفت کاشف و ندقوق معصوم، اونم گفت چنین، اونم گفت چنان، که یقینه به قول معصوم پیدا می شود وقتی عده زیاد این حدس رو زدن. من داشتم جواب ایشون رو می دادم. این نه من نمیگمش به کجا خورد؟ یعنی نقل اجماع متواتره یعنی چی؟ یعنی عده زیادی گفتن اجماعی، یون هر کدوم نقل اجماست. وقتی دیگری مثلا اجماع منقول در مقابل اجماع محصل معناش چیه؟ اجماع محصل اونیست که خود انسان کسب به اصطلاح تحصیل اجماع کنه و موجب حدس بشه از قول معصوم. اجماع منقول اینه که یک کس دیگری گفته، یک کس دیگر، یه نفر یا ده نفر یا صد نفر، این کسی دیگره، همش هم اجماع منقوله، ولی وقتی زیاد شد موجب اطمینان و یقین میشه متواتر. حالا اصطلاح صاحب جواب بحثی داره، منظورشون اینه. ولی عمده در باب روایات بابه، ولو صاحب جواهر میفرماید و هول حجه، یعنی این اجماع بعد المعتبره. ولی نه، اساسش معتبره است، برای اینکه وقتی این روایات رو داریم دیگه اون اجماعها را نمیشود اجماع حجت تلقی کرد. یعنی اجماعی است که مستند به اصطلاح مستندش معلومه، معلوم المستنده. از این جهت اجماع رو نمیشه خیلی دوست تکیه کرد و مهم این روایاتی است که در باب داریم. در باب و در این بحث 5 تا روایت داریم که حالا یک میبینیم. 2 تا از این روایت ها روایت معتبره صحیح مسلمه، یکیش مورد اختلاف از یک جهت که عند المشهور معتبر است، 2 تاش نه ضعیف است بالارسال یا به جهت دیگر. نتیجتاً 3 تا روایت معتبر داریم. 1، روایت معتبره ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل بعث بالغلام عبث بالغلام قال اذا اوقب حرمت علیه ابنتو و اختو. روایت 1 باب 15 ابواب محرمات بالمصاهره. اینن همین روایت را شیخ طوسی هم نقل کرده در تهذیب با تفاوت در کلمه، روایت 6 باب 15. مشکل این دو روایت هر دو به سند معتبر تا ابن ابی عمیر کافی نقل می کند و همچنین تهذیب از ابراهیم ابن هاشم عن ابی عن ابن ابی عمیر، سندش تا اونجا معتبر. بله چرا هاشم؟ بله نبی خدا بلاخره. ببینم بالاخره ابراهیم علی ابن ابراهیم عن ابیه ابراهیم ابن هاشم، بله درست فرمودید استادی، شکر الله. روایت تا اینجا سند درسته، مشکلش اینه که این در هر دو جا بعد میگن بعض اصحابنا، البته در لسان شیخ اومده ان بعض اصحابه، در بیان کافی اومده ان بعض اصحابنا، بلا فرق بینهما. اما معروف اینه که این مرسلات ابن ابی عمیر در حکم مسنده. داستانش هم خوب گفتم که روایاتش چنین و چنان شد، ولذا ابن ابی عمیر اینا رو دیگه از حفظ نقل کرد، مطمئنن به این که اینو از بعض اصحابه نقل می کند. ولی کن این اصحاب، اینایی که ابن ابی عمیر از اون نقل کرده، کن نه می دونیم همه موثقن و این مرسلاتش کل مسند. این مبنای مشهوره و در رجالم یکی از موارد استثنای خاص این رجال روایات ابن ابی عمیر رو شمردن. مرحوم آقای خویی نه اینو منکره، ولذا این دو روایت را ضعیف حساب میکنه، جزء روایت های ضعیف. این موردی است که مورد اختلاف اینجا فی الجمله. روایت دوم این معتبر است و صحیحه، روایت حماد بن عثمان قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل اتا غلاما اتهل له اخته فقال ان کان ثقبا فلا، نه لا تهل له اخته. روایت سوم، بله این روایت چهار باب پونزده، روایت دیگر روایت هفت باب پونزده موثقه ابراهیم ابن عمر یا ابراهیم ابن عثمان، هر کدام باشن معتبرون. عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجلین لعب بغلام هل يحل له امه قال ان كان ثقبا فلا، ام بنت اولی هم که ابنته و اخته، ام و اخت در روایت حماد اخت بود، در این روایت ابراهیم ام، در روایت ابن ابی عمیر ابنته و اخته. شد این سه مورد محرم می شود به این عمل شنی. روایت دیگر روایت صدوقه که رویه عن ابی عبدالله علیه السلام، صدوق نقل می کنه در عقاب الاعمال، رویه عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل لعب بغلام قال اذا اوقب لم تهل له اخته ابدا، اینم در مورد اخته. اما البته این روایت مرسله صدوقه، اونم مرسله ایست که در من لا یحضر نقل نکرده، در عقاب الاعمال نقل کرده و در اونجا صدوق این التزام رو نداره که حتما روایات معتبر نقل بکنه. از این جهت مرسلتون و از این نظر ضعیفون سندن. حالا بله تایید شد و احتمالاً هم حالا روایات صدوق هم یکی از همینا باشه که در اونجا مرسله نقل کرده ایشون. بله بله این روایت هم پنجم باب 15 صاحب وسائل نقل کرده. یه روایت دیگر هم داریم، روایت مفصلی است ولو ذیلش خالی از ابهام نیست، موسی بن سعدان مرسله هم هست. عن بعض رجاله قال خود عند ابی عبدالله علیه السلام خدمت حضرت بودم، فقال له رجلون، یک کسی دیگه این سؤال کرد، ما ترافی شابین کانا مستحبین فولد لهذا غلام وللآخر جاریه ایتزوج ابن هذا ابنت هذا. دو تا جوان بودن با هم رفیق و همراه هم مصاحب با یک دیگر، مستحبین همراه هم. حالا بعدن اینا هر کدوم ازدواج کرده، یکی پسردار شده و دیگری دختردار، آیا این دختر و پسر رو میتونن با هم تزویج کنن؟ ایتزوج ابن هذا ابنت هذا. قال امام فرمود نعم سبحان الله لم لا تحل، چرا حلال نباشه؟ یه پسر بچه، یه دختر بچه از دو نفر، ولو این دو نفر قبلا با هم رفیق بودن یا حالاش هم با هم رفیق هم. اصلا این سؤال بر چیه؟ به چه مناسبه؟ اصلا با استعجاب این سؤال رو تلقی کرد. فقال انه کان صدیقا له، این دوتا با هم رفیق بودن. امام فرمود و این کان فلا بحثه، اگه اینجور هم باشه اشکالی نداره، صدیقا. قال باز راوی دنبال کرد، فانه کان بینهما ما یکون بین الشباب. این دیگه با شما معنا کن. قال لا بحثم، امام فرمود بازم اشکالی نداره. اینجا یک مشکلی تو عبارته، این عبارت در متن آمده بعدش دنبالش فانه کان یفعل به، این علال قاده باید سؤال سائل باشه، اما دیگه اینجا قاله نداره. ولذا بعضیا اصلا این سؤال را حذف کردن و میگن این اضافه است، فانه کان بینهما کذا، این نسخه بدله، این عبارت، این جمله اضافه است و در بعضی از نسخ. بعضی ها هم برای تصحیح عبارت، حالا من نمیدونم منشأ این تصحیحشون چیه، بعد از لا بعثا یه قاله اضافه کردن، قاله که ضمیرش برگرده به سائل، سائل اومد یه دفعه هجیش کرد که دیگه آقای دوستمون نیاز به جواب نداشته باشه، خودش معنا کرد. هی او اولی سوال کرد با هم مستحبین بودن، امام فرمود اشکالی نداره، کان صدیقا له اشکالی نداره، کان. حالا یه مرتبه آمد و هجیش کرد، فانه کان یفعل به، این جمله رو که گفت امام علیه السلام سرشو برگردوند، استحیا کرد و استقباه کرد، کندن سرشو برگردون، فعرزه به وچه، ثم اجابه و هو مستترون به ذراعه، سرشو برگردون که جواب بده، در حالی که با دستش جلوی چشمش رو جلوی صورتش رو حضرت گرفته بود استقباحاً نسبت به این موضوع. فقال ان کان الذی کان من دون الایقاب فلا بأس ان یتزوج و ان کان قد اوقب فلا یحل له ان یتزوج. این جواب چه ربطی به اون سوال پیدا میکنه؟ حالا تفصیل اوقبه یا عبسه اینش به جای خود، اما چه ربطی به اون سوال پیدا میکنه؟ میخوان این دوتا بچه ها پسر یکی با دختر دیگری ازدواج کنه، این که مشکلی نداره، شبهه حرمتی درش نیست. فرض کنید خود اونها ولو هر دوشون کان من هما ذالک، خب بر هر کدوم حرام میشه خواهر دیگری و دختر دیگری و مادر دیگری. اگر طرف این شد، اما ربطی به بچه ها نداره. بچه هایی که اینا از ازدواج صحیح حاصل شده، فرض اینا میخوان با هم ازدواج کنن، اگر این جمله زیل را بگیم مقصود اینه که این بچه ها نمیتونن با هم ازدواج کنن، اولا با عبارت سازش نداره، فلا یتزوج باید بگه فلا یتزوجان یا فلا یتزوجان، این دوتا که نیست. فلا یتزوج ضمیرش برگرده به اون دوتا، ولی هر کدوم از اون دوتا این هم باز خلاف ظاهره. بس یعنی چه این عبارت؟ اینه که ابهامی در این ذیل روایت هست، ولی با توجه به این که روایت مرسل است، اونم مرسله ابن موسی بن سعدان، حجت نیست، موضوع بحث و گفتگو نیست، لا مشاهده فی ذلک. و اینی که بگیم نه حالا ضمیر برگرده به همون دوتا بچه و یا تزوج یعنی کل من هما و چنین و چنان، اینم یه حکمی است که هیچ کس نگفته، هیچ کس مطرح نکرده و فتوا نداده نسبت به اون دوتا که حالا پدراشون یه همچین غلطی کردن، این بچه ها براشون حرمت داشته باشه، اینم نداریم. ولم یقل بهی احد. در هر حال این روایت خارجون بحثنا، عمده همون سه روایت، دو روایت معتبره، یه روایت هم معتبرتون علی المشهور و امکان موجود اشکال روی مبنای مرحوم آقای خویی. این اصل مسئله متکل به این روایات ثلاثه. حالا ایچه اصل مسئله با توجه به این روایات روشن شد، حالا اینجا توی متن عبارت نکاتی هست، این نکات رو باید بهش توجه کنیم. یک، اول عبارت در متن عبارت فرمودن من لات به غلامن، این تو روایت نبود، توی روایات بله بله نه اتفاقا حالا تو هر سه روایت هم عنوان موضوع همین بود، من بعث او لعبه به غلامن، هر سه روایت معتبر موجود بحث ما، روایت ابن ابی امیل من لعب به غلام، روایت حماد به اصطلاح رجل اتا غلاما، روایت ابراهیم ابن عمر هم رجل لعب به غلام، هر سه این تعبیر رو داریم. آیا یختص الحکم بالغلام؟ و حالا فرض نه، اگر تو این نعوذ بالله این هم جنسگرایان باشه و تو سن 40 سالگی و 50 سالگیش اینجوری شد، آیا این موجب نشر حرمت نیست؟ یا اونجا هم هست؟ این غلام محدود میکنه سن مفعول را در این سنین خاص؟ حالا عجله نکن، خیلی عجله که نداری که سب نه سب وقت فردا باری این یه سوالیست که اینجا مطرح میشود. در کنارش سوال دوم اینه، تو این روایات هر سه داره رجلون کذا، رجلون لعب به غلام الغلام، رجلون عطا غلامن، رجلون لعب به غلامن، فاعل رو گفته رجل، البته رجل دامنه وسیعی داره از اول بلوغ الی آخر العمر، نوجوان و جوان و کاهل و پیرمرد و همه رجلون، اما اگر صغیره باشه چی؟ فاعل صغیره باشه، هنوز غیر بالغ باشه، اون چی؟ پس الان تو این جلسه خیلی هاشون رجل نیستن چون ریشو سیبیا ندارن. این دو تا سوال اینجا مطرحه، در مورد یکیش که ان لسان متن روشن از اول آمد گفت غلام، ولی در مورد فاعل گفت من، عام گفت من لا تب غلامین، نگفت رجلون، با اینکه این کلمه در عبارات بود اینجا به صورت عام مطرح کرد. در این باره چی بگیم؟ اون چی که جمود و لفظ اقتضا میکنه اینه که بگیم رجل باشه، یعنی اولا لاتی فاعل بالغ باشه، ثانیا مفعول جوان باشه، غلام لااقل معناش اینه جوان باشه، شامل کاهل نمیشه در یه سنینی، در یه محدوده ای. عده ای از فقها صراحتن گفتن نه، فرق نیست بین الغلام و الرجل، غلام باشه یا پیرم سنش بیشتر باشه مفعول. جواهر اینو نقل اجماع میکنه از جامع المقاصد و روزه، ولو خود جواهر بعدش میگه لا یخلو من اشکال لو لم یتم الاجماع المزبور بعد حرمت القیاس، که نمیتونیم قیاس کنیم سن بیشتر رو با کمتر. در هر دو طرف تعمیم که بگیم فرق نمیکنه بزرگ سن یا کم سن، مبنی بر تنقیح منات و القاء خصوصیت، طبعا القاء خصوصیت مشکل اون تو قطع میخواد که بدونیم در این حکم مجعول شرعی تفاوتی نیست در این مراتب. بارها عرض کردیم این احکامی احکام تعبدیست دیگه، از اول چه محرمات به نسب، چه به مصاهره، چه به رضا، همش تعبدون. این هم من از تعبدیات. حالا ملاکش چیه؟ نمیدونیم. چرا این قضیه موجب حرمت میشود؟ چه میدونیم چیه؟ نمیدونیم ملاک. پس چجور میتونیم تنقیه منات کنیم؟ بگیم مناتش یکیه، هرچه باد آباد. القاء خصوصیت و تنقیه منات کار مشکلیست. البته مرحوم آقای خویی در اینجا یه بحثی دارن، این که مسلم مراد از غلام جوان تازه بالغ نیست، بلکه تا سن 30 سالگی و 35 سالگی رو هم شامل می شود. بله، اصل لغت غلام غلمه و لغاتی که از این مشتق شده و به مناسبت هم گفته شده، غلمه یعنی کان منقادن لشهوه، غلمه شراب، اشتدت صورتو، غلمه الامواج، اشتدت الامواج، اون زمان اشتداد رو غلمه گفته می شود. بنابراین اگر چنانچه گفتن غلام در انسان، طبعا معناش اینه که اون زمانی که شدت داره شهوتش، اشتدت شهوتو، بله اون که باله، بله غلامن زکی یا، اما حالا دیگه در همین عبارت غلام توجه داره به قبل از بلوغش و بعد از 40 سالگیش هم یا نه؟ اونی که مون برابر اون هست مسلم علی حال، هر اندازه از سنم که شامل بشود برادر برابر اونه، مؤنث رو شامل نمیشه، بله برابر اون، شکی نیست، اما در عمومش برای همه سن انسان مورد بحثه. به تناسب معنای لغوی غلام اون مدت و زمانی است که شهوت انسان آتشگیر فوران داره، مال اون زمانه. و حالا اون زمان تا کیه؟ دیگه ظاهرا این یه مقدارم با برداشت خود افراد فرق میکنه. ممکنه آقای خویی میگه تا 35 سال مثلا، حالا ممکنه جایی کمتر بشتر نمیدونم. بنابراین کلمه غلام ولو به همون لفظی که در روایت شامل بشه، بدون نیاز به تنقیه منات به عموم لفظ، تا این حدود سنا رو، حالا قدر متیقن 30 سال چنین، تا این حدود رو شامل می شود. مثلا اشکال نداره، نه اینکه جایز باشه، یعنی موجب حرمت نمیشه، این حرمت علیه ابدا برش مترتب نمی شود. بله بس در این ایسی
تفسیر دلیل قائل باشه نیست، تفسیر قائل شدن بین جوان و پیر.
چرا؟ دلیل دلیلش همینه که روایت گفته دل قلا شرم نگفته، دلیل همینه. اینجا دلیل داریم بر حرمت، اونجا رو دلیل نداریم. شک کم بکنیم اصل هلیته. اشتباه کردی، روزه خونی میکنی، شکرال، ولی این مال نه، اون مال حضرت قاسم سلام الله علیه. بسیار چشم، چون کارم مهمه، باید رسیدنش وقت زیاد داره.